بسم الله الرحمن الرحیم. بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم و صلى الله على سيدنا محمد. بعد اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا قال فمن ربکما یا موسی قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام رمضان الکریم خدمت عزیزان آیات بینات سوره شریفه طه را مطرح میکنیم. آیین که تلاوت شد آیین شماره 48 و ادامه آیات که انشاءالله در این نوبت خدمت عزیزان بازگو می شود و سخن بدانجا رسید که با توصیه های بسیار قوی و پایدار حضرت باری تعالی رسول و فرستاده حق گسیل می شود. موسی و هارون فقولا له قولا لینا، دستور گفتن به شیوه کلام رو هم دریافت می کنند. بروید و با فرعون اما سخنی لین، قولی نرم بر زبان جاری کنید و گفتار درشتی بر زبان جاری مکنید. توضیح اون دادم که بر تقدیر حتی برای هدایت فرعون هم باید امید داشت و نمیتوان قطع امید کرد و اساسا منطق پیامبران الهی بر اساس مدارات هست. روش عملی این بزرگان آن است که با نرمش سخن خودشون رو و منطق خودشون رو آغاز می کنن. ابتداءً رحمت است مگر خلاف اون ثابت شود، ابتداءً نرمش است مگر درشتی به کار آید در جایگاه خیش و جادل هم بلتی هی احسن، که صحبت مجادله و جدل باشد. بانگاه اشاره شد که بروید و بازگو کنید که ما رسولان پروردگار تو هستیم، رسولا ربک فارسل معنا بنی اسرائیل. تأکید بر این شد خدمت دوستان عزیز که موضوع رسالتش رو حضرت موسی بنابر آنچه خداوند به او تعلیم میدهد آزادی بنی اسرائیل معرفی میکند. فارسل معنا بنی اسرائیل، آقای فرعون بنی اسرائیل رو رها کن، از بردگی و بندگی این جماعت رو به در آور. این خواسته یومده. موسی نیامده است که طلب جاه کند، موقعیت کند، مشارکت در قدرت کند، منصبی، پستی، صدارتی، وزارتی، وکالتی طلب کند. نیامده است که وجبی خاک بخواهد. اون چه میخواهد و بازگو میکند رهایی انسانها و بندگان خداست. ان ادو الی عباد الله، عباد الله رو به من بده، من امین بندگان خدا هستم، که دیشب خدمت دوستان این قسم رو هم توضیح دادیم. و در نهایت دست خالی هم نامده، مستوار نامه کافی و کامل و قوی رو هم داریم از سوی حضرت پروردگار و سلام علی من اتبع الهدا. اگر تبعیت هدایت کند هر کسی، سلام خدا بر او باد، جمله جمله کلیه است. و سلام علی من اتبع الهدا، هر کسی که تبعیت هدایت کند سلام خدا بر او باد، میخواهد فرعون باشد یا موسی باشد، در این جهت تفاوتی نمی کند. و سلام علی من اتبع الهدا. یه جمله باقی موند تا سر فصل بحث امشبمون که دیگه فرصتی نشد دیشب. در انتها فقط یه کلمه دیگه هم بازگو کرد. استهزار دارید، انبیاء الهی روش کاری اونها تبشیری است و تنذیری است، یعنی انذار و بشارت دارند. تا اونجا این چه مشاهده فرمودید و سلام علی من تبع الهدا بشارت است، امید و نوید است به سعادت و سلامت و در تبعیت هدایت. اما در این حال انا قد اوحیه الینا، به درستی که بر ما وحی شده است، قطعا قاطعانه و جدی میگوییم، هیچ جای شوخی و مزاح نیست در اینجا، ان العذاب علی من کذب و تولی، و قطعا عذاب الهی بر اون کسی است که تکذیب میکند، حقیقت را و هدایت را بر روی گردانی میکند و ستیزگری میکند و تولی میکند. خب این هم انذار کار که هر دو پله کاملا در کنار هم دیده می شود. البته تقدم با بشارت بود، در اینجا ابتداعا تبشیر آمد اونگاه انذار دیده شد. این پایان عرض دیشب، و اما بحث الان رو از اینجا آغاز می کنیم که قال و من ربکما یا موسی. دیگه ذات باری تعالی جزئیات را بازگو نمی کند که موسی و هارون رفتند و چه زمانی طول کشید و با چه وسیله نقلیه و غیر نقلیه ای رفتند و کجا شب ماندند، کجا روز حرکت کردند، کجا خوابیدند، نخوابیدند. دیگه جزئیات نیست. خداوند سفرنامه بازگو نمی کند، داستان سرایی نمی فرماید، نقل تاریخ نمی کند، تحلیل و نقد ماجرای فرعون و موسی می فرماید. لذا دیگه نیاز نیست این جزئیات گفته بشه. کار به اونجا که رسید، موسی رفت و گفت تمام. از پاسخ فرعون قضایا را پیگیری می کند و تعقیب می کند ذات باری تعالی، که این سبک منحصر تاریخ گویی قرآن است. قال فمن ربکما یا موسی، ابتکار عمل رو فرعون به دست گرفت و گفت که من ربکما، کیست رب شما دو نفر ای موسی. نکته اول این است که از همانجا که موسی گفت، فرعون به او برمیگرداند، گفت که انا رسولا ربک، ما پیامبران پروردگار تو هستیم. فرافکنی میکند و میگوید که شما رسولان این ربی که گفتی، فمن ربکما، نفی میکنه از خودش. موسی گفت ما فرستادگان و رسولان پروردگار تو هستیم. او پاسخ میدهد که فمن ربکما، این پروردگار شما کیست؟ یعنی انکار میکنه و سلب میکنه نسبت رب را با خودش ابتداعا، و سوال از همون رب میکند. قال فمن ربکما، این رب که شما که بازگو کردین شما دو نفر کیست؟ اما یا موسی، یعنی فرعون میداند که محوریت سخن و کلام با موسی است، موسی است که محور کلام است، و هارون به تبع موسی و در خدمت این پیامبر بزرگوار الهی و رسول اولوالعزم است، هرچند خود هارون هم دارای نبوت است اما در خدمت موسی است. لذا محوریت و خطاب رو به موسی قرار میدهد. قال فمن ربکما یا موسی. خب اینجا در انتظار اون هستیم که ببینیم کلیم الله چه پاسخی میدهد در معرفی رب. قطعا دیگه از زیباترین جلوه های توحیدی قرآن این گونه آیات هست عزیزان، که دست پروردگان مکتب وحی و تعالیم الهی چگونه خداوند رو معرفی میکنن، الوهیت او را، ربوبیت او را، با چه بیان و ادبیاتی ذات باری تعالی را به جامعه و مردمان معرفی میکنن. این همانیست که خدمت دوستان عرض کردم از مهمترین وجوه بیان و تأکید بر قصص قرآن، بیان مبانی فکری به اعتقادی است که الان مشاهده میکنید، که به بهانه گفتمانی که بین موسی و هارون مطرح است، یا جلوه های زیبایی از توحید الهی برای ابدیت تاریخ به نمایش گذارده میشود. قال فمن ربکما یا موسی، قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. موسی با کمال قدرت و صلابت و افتخار میگوید که پروردگار ما بسیار خوب، تو نمیخواهی که پروردگار تو بگوییم ربنا، پروردگار ما اون کسی است که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، داده است و عطا فرموده است به هر شیء خلق آن را و سپس او را هدایت کرده است. دیگه از این موجزتر، کاملتر، جامعتر در مقام ربوبیت حضرت پروردگار نمیتوان سخن گفت. یعنی یه گزاره ایست که در نهایت اختصار و در نهایت عمق و پهنای مضمونی سخن رو مشاهده میکنیم. اولا ربنا الذی اعطا، پروردگار من اون کسی است که اعطا. کلمه اعطا از ماده عطا می آید عزیزان. عطا بخشش بدون پیشینه و مقدمه است، یعنی هنگامی که یه حقی رو میخواهد کسی به دیگری بدهد ایتا میکند، نه اعطا. یعطون از زکا، ایتا زکا میکند، چون حقی است که باید بپردازیم، لذا مزدوم نت هم در اون دیده نمی شود، وظیفه است و باید پرداخته شود. نمیتواند مؤدی زکات خودش رو طلبکار گیرنده بداند، چون وظیفه شو داره انجام میده. اما اعطا نه، اون تفضل و بخششیش که قبل از اون حقی نبوده است که به دنبال اون باشد. خلقت و آفرینش الهی این چنینی است. ذات باری تعالی دینی به کسی ندارد، دینی به موجودات و مخلوقات خیش ندارد که آفرینش را آغاز کرده است. فیاضی است که خالقیت خود را آغاز می کند و آفرینش را آغاز می کند، نه اینکه یه تصوری شود که موجوداتی باشند که بر خداوند حقی پیدا کنند و آنگاه ذات او اقدام به آفرینش بکند. نه، چنین تصوری وجود ندارد. مبتدا اون به نعمه قبل استحقاقها، خداوند ابتداء به نعمت می کند، بحث استحقاقی هم در کار نیست، بلکه تفضل هست وجود و آفرینش الهی. لذا با اعطا از اون یاد می شود. اعطا کل شیء، پروردگار من آنیست که به هر شیء خلق او را داده است، ثم هدا، اونگاه او را هدایت کرده است. در این جمله جهت ادبی دو وجه و دو احتمال به اصطلاح ادبی و صرفی داریم. یعنی یک اینکه ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، کلمه خلقه میتواند خلق فعل به معنای مفعول باشد، میتواند خلق به معنای مصدری باشد. به معنای اول اگر بگیم میشه ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، یعنی پروردگار من آن کسی است که اعطا کل مخلوقه کل شیء، یا بفرمایید اعطا مخلوقه کل شیء، پروردگار من آن است که به مخلوقات خیش همه چیز و همه نیازمندی های اونها را در وجودشون داده است. این معنای متعارفی است که عمده مفسران نظام هم مطرح میکنن. یعنی به اصطلاح نمیخوام پیچیده کنم سخن رو، میشه مفاد کانه ناقصه. اما احیانا اگر معنای دوم رو در نظر بگیریم که خلق به معنای مصدری باشد، اینا معنای وجود میده. خلق دیگه اون موجودیت پروردگار من، اون ذاتی است که وجود رو به موجودات، وجود رو به هر چیزی و هر شیئی عطا کرده است. یعنی پروردگار من اون ذاتی است که موجودیت به هستی داده است، وجود بخش است، موجد است، ایجاد کننده کل شیء است و هر شیئی رو ایجاد کرده است. خب هر دو معنا معنای قابل توجه، زیبا و قابل جمع است. اما قبل از این که من تفصیل بیشتر رو بازگو کنم، این جمله لازمه در اینجا که در معرفی حضرت موسی چیزی که موج میزند عزیزان این است. بارها خدمت دوستان گفته این به زبانهای متفاوت، مکرر در مکرر این بحث مطرح شده است که در شرع مقدس اسلام و در قرآن تأکید بر توحید در الوهیت نیست، تأکید بر توحید در ربوبیت است. یعنی اینکه خالق وجود الله هست، این مفروغ عنه، اصلا این بحثی درش نیست. یعنی اینکه خالق و کل شیء، خداوند خالق هر چیز است رو اینطور تصور کنید که افالله شک کن فاطر السماوات والارض، اصلا جای تردید در این هست که جز خداوند خاطر و فاطر و خالق وجود باشد. بالاخره مبنا بر اینه که هر پدیده‌ای که دیده می شود در وجود دو حالت داره، یا خودش این پدیده این موجودیت رو به خود داده است که هیچ عاقل چنین چیزی رو نمی پذیرد. یعنی بگیم هر موجودی وجودش از ذات خودشه، نه، کل شیء فی سواه قائمان. به تعبیر امیرالمؤمنین همان می شود که هر پدیده‌ای وجودش از ذات خودش نیست، یه علت پیشینه دارد که اون رو به وجود می آورد. حکما، فلاسفه، متفکرین در طول تاریخ
در طی هزاران سال بر این مبنا سخنها گفتند و اثبات کردند، جای هیچ تأملی هم باقی نمیماند که هیچ موجودی پدیده‌ای به خودش وجود نمیدهد. بسیار خوب. پس هر پدیده‌ای رو که در وجود میبینید یه علت پیشینه دارد، یعنی یه پدیدآورنده دارد. حالا این پدیدآورنده پس خودش که نیست، بگردیم ببینیم آیا ادعایی برای این پدیدآورنده وجود دارد در مجموعه پدیده‌های آفرینش. هیچ کس ادعا ندارد عزیزان، یعنی همونها که مانند این فرعون مدعی بودن هرگز به خودشون این جرأت رو ندادن و بر زبان جاری نکردن که ما این نمیدانم پدیده را آفریدیم، آب آفریدیم، ما آسمان آفریدیم، ما زمین ایجاد کردیم. تمام اینها ادعاشون بهره برداری بود، یعنی همه اینها میگفتن انا ربکم الاعلا، ما ربیم، امورات دست ماست، تربیت طرح ماست، ما هدایت، ما راهنمایی میکنیم، منافع و پولش هم بال ما، یعنی دوباره منفعت بودن، میخواستن که از این نمط کلاهی برای خیش ببرند. تمام مطلب معارضه در بحث این که حرف من باشه یا حرف تو باشه بود، نه اینکه ما آفریده ایم. هیچ کس ادعای آفرینش در طول تاریخ نکرده است عزیزان. مسئله خلق بی مدعی است، یه ذات باری تعالی است که خالق کل شیء. لذا بارها گفتیم ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. از این بت پرستا بپرس که چه کسی آسمان را آفرید، آسمان و زمین رو پیامبر میگن الله. بگو چه کسی شما را آفرید، میگن الله. یعنی در بحث الله بحثی نیست، اینکه پذیرفته شده است در مقام خالقیت خداوند یا وجود پدید آورنده دارد یا ندارد. بسیار، ما منازعه‌مون رو در اینجا قرار میدیم. یا آنچه شما طبیعت اصلا یعنی چه؟ اصلا وقتی میگیم طبیعت، طبیعت یعنی جمادات، یعنی حیات نباتی، یعنی حیات حیوانی، این میشه مجموعه این طبیعت. بسیار خوب، حالا این طبیعت آیا خودش به خودش حیات بخشیده است؟ یعنی گیاهان خودشون به خودشون شکل دادن و حیات دادن، حیوانات خودشون به خودشون حیات دادن، یعنی طبیعت خود زایی میکند؟ این که دیگه بدیهی البطلانه و جایی برای حرف نداره. پس این طبیعت، طبیعت ساز دارد. پس بنابراین ما طبیعت رو بردارید بگید خلق، به جای طبیعت بگید مخلوق. اگر صحبت مخلوق است، صحبت خالق است. پس خالقی است که این خلق رو میچرخاند، محدثی است که حادث رو ایجاد میکند. و الا پدیده های وجود ازلی هم که نیستن، این هم کسی ادعا نمی کند که خلق بوده است و هست و خواهد بود. این ادعا رو هم کسی بازگو نمی کنه و مطرح نمی کنه. مسلم کل حادثه مسبوق بالعدم، تمام این پدیده هایی که در وجود می بینید اینها مسبوق به عدم بودن، پیشینه عدم داشتن. خیلی خوب، پس تا اینجا پای بحث مهمه. اونی که در اینجا مطرح میشه و در قرآن تأکید با آن میشود عزیزان، همانی است که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. یعنی بحث در اینه که آقا الله همون خالقی که اتفاق نظر بر آفریدگاری اوست، همو رب و پروردگار وجود است. یعنی آفریدگار هستی، پروردگار وجود است، و چون آفرینش و پرورش از آن اوست، پرستش هم از آن اوست. آن خدا که الوهیت دارد و ربوبیت دارد، عبودیت هم از آن اوست. میشه سه نکته اساسی که اساره چکیده و تمام سخن پیامبران الهی حول همین سه نکته بوده است: آفرینش، پرورش، پرستش. به همین خاطر میبینید چقدر زیبا و دقیق فرعون سؤال خودش رو با ظرافت مطرح میکند و موسی با اون درایت نبوت و تعالیم الهی جامع و فراگیر و عالی پاسخ میدهد: پروردگار من اون ذاتیست که اعطا کل شیء خلقه، به هر پدیده ای و موجودی موجودیت لازم اون رو داده است. یعنی این که حالا میرسیم به توضیح سخن موسی که اتحاد بین خالقیت و ربوبیت از دلش استفاده میشه، این توضیح رو میدیم. خداوند و ذات پروردگار اون موجودیست، اون رب من، که هر پدیده‌ای رو که در خلقت تو میبینی و در آفرینش رو میبینی ناقص به وجود نیامده است. هر پدیده‌ای نیازمندی‌های خودش رو در سیری، مسئولیتی، جریانی و هدف و غایتی که در وجود به سوی اون حرکت می‌کند در ذات او داده شده است و داراست. اگر هر گیاهی رو نگاه میکنید در پوشش گیاهی، هر حیوانی رو در حیات جانوری و ما انسان ها. ذات باری تعالی هنگامی که این پدیده رو ایجاد میکند با تمام امکانات و نیازمندی ها، یعنی اگر یک گیاه یه سبزینه به ناس بروید با تمام ظرفیتی که در اون ممکنه لحاظ بشود ذات باری تعالی قرار میدهد. حالا این میخواد در منطقه استوایی باشد با حیات استوایی، در منطقه قطبی باشد با حیات قطبی، در منطقه معتدل باشد با حال و هوای معتدل. هر حیوانی در هر جایی، دریایی است دریایی، هوایی است هوایی، زمینی است زمینی، خشکی است بری است بحری است، هر موجودی که لباس وجود می پوشد در همون گام اول با همون داشته های لازمی که موجودیت اون رو تشکیل می دهد، شرایط اقلیمی اون، شرایط جوی اون، شرایط محیطی اون، نیازهای اون، پیشبینی عمر دراز اون، عمر کوتاه اون، محیط تغذیه اون، تمام این مسائل رو ذات باری تعالی پیشبینی می کند. یه پروژه دقیق جامع صفر تا صدی برای هر پدیده گویا دیده شده است. اونگاه جامع وجود بر تن این پدیده ذات حق می پوشاند. میشه ربون الذی اعطا کل شیء خلقه، پروردگار من به هر موجودی و مخلوقی کل شیء اون رو عنایت کرده است. هر چیزی که نیاز دارد عزیزان، تصور نمیشه که شما بگید این گیاه چنین چیز رو نیاز داشت و این نقص در شکل این گیاه وجود دارد، این درخت چنین نقصانی در اون وجود داشته است و باید چنین و چنان میشد. این جمله رو گاهی فلاسفه جور دیگری بحث میکنند، میگن لیس فی الامکان ابدع من ما کان، لیس فی الامکان ابدع من ما کان، نمیشه در وجود از این شکلی که پدیده ها دارن شکل بهتری برای اونها تصور کرد. این قایت شیء است. این رو قرآن به بیان زیبای دیگری میگوید، خداوند احسن کل شیء خلقه، ذات باری تعالی هر پدیده ای رو که آفریده است در نکوترین شکل اون و هیئت اون آفریده است این پدیده رو. اون تا فلاسفه وقتی این جمله رو میگن لیس فی الامکان ابدع من ما کان، بعد به دنبالش این رو میگن بزرگانی مثل شیخ اشراق و غیره، این بحث رو مفصل مطرح میکنن، میگن میدونید چرا غیر از این نمیتواند باشد؟ چون اگر خداوند میتوانست بهتر از این بیافریند و نیافریده است، یا بخیل است یا عاجز است یا فقیر است، یا ذات حق نتوانسته است پس بهتر از این بیافریند است، گفته است این آخرین هنر ماست که عجز بر خداوند محال است، یا ذات باری تعالی موجودی نداشته، مایه بیشتر از این نداشته، دستش بسته بوده است، فقر دارد که فقر بر خداوند محال است، امکان نداره ذات باری تعالی و اول غنی، ذات حق غنی است و فقر در وجود نیست، یا خداوند بخیله و نخواسته است بیشتر بده به یه پدیده و یه موجود رو در زیباترین شکلش ایجاد کند. به هیچ کدام از اینها بر ذات حق تصور نمی رود. پس احسن کل شیء خلقه، یا احسن کل شیء خلقه، هر شیء رو ذات باری تعالی در نیکوترین و زیباترین و جامعترین فرض متصدر اون آفریده است. این میشه بخش اول سخن موسی، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، این تا اینجا. اما به دنبال اون جمله زیبای مکمل رو موسی مطرح میکنه، ثم هدا، اونگاه پروردگار من این موجود رو که همه چیز رو به او داد در اون حد مسئولیت و در اون جایگاهی که در منظومه آفرینش به خود اختصاص میدهد، سپس او را هدایت نمود و رهنمون کرد به سوی اعمال ابراز و شکوفا شدن داشته ها و اون مقصدی که در وجود باید طی کند. عرض کردم خیلی هنرمندان از این تعریف موسی به این زیبایی که قرآن بازگو می کند و نقل آن می شود. زمان این جمله رو خدمت دوستان عرض کردم که باز بزرگان و حکما میگن بالاخره اگر ما کمالات موجود رو در نظر بگیریم، هر موجودی دو کمال داره، یک اصل موجودیت وجود او، دوم کیفیت حرکت استمرار و بقا و دوام اوست. کمال اول میشه خلق، کمال دوم میشه هدایت. دو کمال رو خداوند در اینجا مطرح می کند، کمال اول رو به وجود داده است به هر شیئی، اونگاه ثم هدا، خب این هدا هم نسبت به تمام پدیده ها و کل شیء ان اگر بگیم روشن برای دوستان میشه، اون هدایت تکوینی یعنی ذره ذره اجزا از درون الکترون رو بشکافید، درون اتم رو بشکافید، الکترون رو ببینید، نمیدونم از پروتون ببینید، نوترون ببینید، کوارک ها ببینید، یون ها ببینید، تمام این مجموعه رو که نگاه میکنید هر کدام سیر و کار خودش رو از ازل تا ابد از آنجا که خداوند جامعه وجود بر ایشان پوشیده است دارن سیر خودشون رو ادامه میدن و کار خودشون رو انجام میدن. نیاز به هیچ آموزشی هم ندارن. تمام اجزا وجود. حیوانات، گیاهان، کوچکترین دانه متصوری که میخواهد سبز شود در نظر بگیرید. ظریفترین و ریزترین موجودات ذره‌بینی رو در نظر بگیرید. تمام این پدیده های خلقت ثم هدا. اینها در سیر خودشون و در مسیر خودشون آنچنان که خدا آفریده است استمرار وجود دارن که ثم هدا است. مانند ما. ما آدمیان هم همینطور، یعنی سهم هدایت تکوینی ما هم در وجود ماست. بالاخره ما الان دوستان عزیز و بزرگواران در این انجمن در این شب زیبای رمضان در محضر قرآن نشستیم و این خاطر رو داریم ماندگار میکنیم برای خودمون. اما دوستان ووشتون حواستون به تعبیر ما به کلام الهی و بیان تفسیر نورانی سخن خداوند در سوره مبارکه طه دیگه ما تکوینا نمیدونیم، کاری نداریم الان به معده ما، دیگه ما الان کاری نداریم به قلبمون. حتی بنده گوینده الان التفاتی ندارم که در شوش من چه خبره، چگونه داره این تخلیه میشه، پر میشه، این چگونه هواگیری میکند، چه اتفاقی میفتد، در اندامهای بعدی چی سلسله اعصاب الان داره چه کار میکند. تکوینا دارن کار خودشونو میکنن. از اون روز اولی که شکل گرفت این نطفه و جنین برومندی خودش رو پیدا کرد، رسید به ایام ولادت، تا الان دیگه تکوینا این اجزای وجودی دارن کار خودشونو انجام میدن. این تصویر برداری بنده چه کار دارم، چه نقشه‌ای و برنامه‌ای من به چشمم دارم الان میدم به قرنیه و شبکیه و انبیه، من چه فرمانی دارم صادر میکنم الان. اینا دارن تصویر زیبای عزیزان رو برمیدارن و منقش میکنن در خانه ذهن برای بنده. و همینطور بزرگواران به شکل تکوینی خداوند وجود ما رو هم هدایت کرده است که سیر خودش رو دارد، کار خودش رو میکند و این اندام‌ها حالا میخواد ماه مبارک رمضان باشد، میخواد ماه شوال در پیش باشد، دیگه دقیقا داره این بدن و این مجموعه منظم ارگانیک کامل داره کار خودش رو انجام میدهد تکوینه. این میشه ثم هدا. هر شیئی در وجود به هدایت الهی سیر خودش رو میدهد. البته میدانیم دیگه حاجت به گفتن نیست، ما انسان ها بیش از این سهم داریم، به دلیل اینکه مسئولیت بیشتری این موجود دارد، به دلیل اینکه قواره بزرگتری خدا برای این موجود دوخته است، جامعه برازنده تری بر تن او کرده است، این رو خلیفت الله نامیده، یعنی بنا شده است که پهنه وجود او ظرف تجلیه اسماء و صفات الهی باشد فزونتر از بقیه موجودات. بناست در بین این موجودات شخصیت هایی چون موسی و عیسی و ابراهیم و نوح و محمد مصطفی پدید آیند. لذا طبعا نقش این انسان چون چیز دیگریست، سهم اون هم از این هدایت چیز بیشتری شد که در اهدن الصراط المستقیم اونجا خدمت دوستان یه شمه هایی میگفتیم. بالاخره این موجود رو خدا لایه لایه هدایتش کرد. این فرزندان عزیز ما هنگامی که از مادر متولد میشن به شکل غریزی هدایت شده اند، ناله خودشون رو سر میکنن و منتظر شیر مادرند. هنگامی که مادر در آغوش میگیرد کاملا دقیق تعلیم یافته به شکل غریزی پستان مادر رو میداند، شیوه مکیدن شیر رو میداند، هیچ نیاز به آموزشی ندارد، غذا رو میخورد، شیرش رو میخورد. حالا اون غریزه امنیت خواهی اونه که وقتی مادر در بغلش میگیرد آغوش آرام مادر رو حس میکند، خواب نازنین هم بر او حاکم میشود. به شکل غریزی همه ما این هدایت رو دیدیم و داشتیم. ذاتن خداوند ما رو هدایت کرده است. به دنبال اون اومدیم جلوتر، خدا هدایت رو بر ما ارزانی کرد، چشممون باز کرد، گوشمون باز کرد، هدایت حسی شدیم به کمک حواسمون. یه قدم اومدیم جلوتر، این حواس برای ما انسانها کافی نیست، در اون مسئولیتی که ما داریم حرکت میکنیم خداوند هدایت عقلانی رو بهره سوم ما قرار داد. بعد از هدایت غریزی و هدایت حسی هدایت عقلانی اومد. عقل اومد تر وجود ما جوشید، حسن، قبح، تمیز، زشت، زیبا و اندازه گیری ها، حسابگری ها و تدبیر ها و تقدیر ها به برکت عقل در وجود ما اومد، اما به یه جایی رسیدیم که دیدیم نه، این عقل هم آن پرواز بعدی که انسان میخواهد بپرد و به سوی آن اوج بگیرد، این عقل هم یه حد داره، یه اندازه داره، در یه جای عقل متوقف میشود. اینجا جایی است که فراتر از آن نیاز دارد. خداوند هدایت وحیانی را، خداوند هدایت نورانی را بر جان این بزرگان وحی فرستاد، ارزانی بشر کردند، شد فاز چهارم هدایتی که ثم هدا. اما این مال انسان هاست، ما از بقیه کل شی فراتر این هدایت رو داریم، به دلیل مسئولیتی که داریم، به دلیل اختیاری که داده است و به دلیل جایگاهی که می توانیم به سوی اون حرکت کنیم و در طراحی اصلی خلقت برای ما دیده شده است. فرمود ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. اون چنان جامع و جدی بود این پاسخ که به تعبیر ما فرعون کشمات شد، موند همونطور. قال، یک باره به حرف آمد، قال فما بال القرون الاولى. چی شد یه مرتبه این جمله رو بازگو کرد؟ گفت پس بال یعنی حال، شأن و حال، و فما بال القرون الاولى، پس حال اون انسانهای گذشته قبل از ما، حال اونها چی شد؟ اونها کجان؟ و این چه ربطی به این مطلب دارد؟ آیا ربطی دارد یا ندارد؟ ممکن از جهت احتمال تفصیلی این احتمال داده بشه که فرعون دیگه اینجا خواست ابتکار عمل به دست بگیرد، بگریزد، رشته یک کلام رو به هم بزند، چون با این شیوه که موسی شروع کرده بود بالاخره چاری جز اصل انداختن نبود. اگر موسی ادامه میداد و استدلالات بعدی و موارد بعدی رو میگفت، دیگه اوضاع تیر و تار میشد در فرعون و کاملا مغلوبه میشد جنگ. به همین خاطر سعی کرد که مسیر سخن رو عوض کند، به جای دیگری ببرد. خب اون پیشینیان و گذشتگانی که بودن، حال اونها چه می شود؟ آیا این پروردگار تو با اونها چه می کند؟ حالا وضع ما این، وضع اونها چی؟ یا ممکن است که این در جواب جمله قبلی باشد که انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولی. موسی گفت هر کسی که تولی کند، پشت کند و احراز کند و تکذیب آیات الهی کند، پروردگار من فرموده است که عذاب در انتظار اوست. خب بعد اینو چه گفت؟ حالا میگه فما بال القرون الاولى. خب بسیار خب، حالا ما رو میخواید عذاب کنی، خدای تو خدا عذاب کند آقای موسی، اما گذشتمان ما که فاطماته، اونا که رفتن تموم شدن، اونا رو چطور میخواد عذاب کنه؟ چه ادعایی است که تو میکنی؟ اونا که پوسیدن و رفتن تمام شدن، فرصتی برای عذاب اونها پروردگار تو ندارد. ممکنه این احتمال باشه. هر دو نکته از عبارت استفاده می شود. قال فما بال القرون الاولى. حالا اینجا در انتظاریم که باز موسی با منطق الهی خودش بتواند بحث رو در مسیر لازم هدایت کنه و نگذاره دچار انحراف بشه. این تو مباحثه ها و گفتگوها خیلی مهمه، چون اونی که توانمنده نمیگذاره بحث از مسیر اصلی خودش منحرف بشه و به حاشیه کشیده بشه. قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. آقای فرعون نگران نباش، آنی که از گذشتگان و پیشینیان و اجداد خودت و دیگران سوال کردی که اینها چی شدن، چطور پس اونا رو میخواد عذاب کنه، حساب و کتاب اونها چگونه ایست؟ قال علمها، موسی گفت علم تمام اون قرون اولا، اون گذشتگان، عند ربی فی کتابن، علم تمام اون در نزد پروردگار من فی کتاب است. کلمه این کتاب، کتب، ثبت، حفظ شدن و کاملا باقی ماندن. خب این بحث رو میدونید به بیان زیبا قرآن بارها مطرح کرده است. وقتی که اونها میگوین ای وای اعزا متنا و کننا رفات ترابن و رفاتا، ما پوسیده شدیم، خاک شدیم، استخوان شدیم، اعنا لمبعوثون، آیا ما مثلا مبعوث میشیم، چی میشیم؟ خداوند سبحان در سوره مبارکه قاف جواب داد، خواندیم خدمت عزیزان، قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. جز جز اتون از این 10 میلیون میلیارد سلولی که در بدن تک تک شماست، هر یه دونه سلولتون رو میدونیم کجا میرود، جذب چی میشه، فرو در کجا میرود، مندمج در چی میشود، چه سرنوشتی برای او باقی میماند. قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. ما دقیقا میدونیم در نزد ما آمار منظم حساب شده که کامل سلول سلول شما انسان ها از ابتدا تا انتها خواهد بود. یعنی این رو به زیبایی ذات باقی تعالی به علم خیش آمار تک تک وجود انسان ها رو نسبت میدهد که بدیهی است دیگه، روشنه. آل علم ها در ربی فی کتاب، علم تمام اونها در نزد پروردگار من در کتاب منظم و ثابتی است. بارها این آیه رو گفتم که زیبایی و لطافت عجیبی دارد این آیه مبارکه. و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. تمام آفرینش 6 میلیارد امروز، میلیاردها قبل، میلیاردها بعد، تمام آفرینش میلیاردها میلیارد انسان، خلقشون و بعثشون در قیامت الا کنفس واحده. مانند اینه که خدا یه نفر بیافریند و یه نفر رو مبعوث کند. چرا؟ پاسخ مشخص است. چون قدرت لایتناهی و بدون حد و مرز الهی، پس سبک و سنگین نداره. یک کسی که میدونه 100 کیلو بار رو برداره، اگه 110 کیلو بخواد برداره دیگه سختش نمیتواند. اگه 100 کیلو برداره به زحمت میفته. اگه 80 کیلو برداره راحت داره. اما ذات باری تعالی که قدرت او لایتناهی است، پس برای او فرق نمی کند 100 میلیارد بیافریند یا 1 میلیارد بیافریند، فرقی نمی کنه برای قدرت لایتناهی. فرمود قال علمها عند ربی فی کتاب، اون هم کتابی که لا یزل ربی ولا ینسا. زمانی که این آمار نوشته می شود به دقت، لا یزل، هیچی گم نمی شود. گاهی بالاخره مشکل تو این بایگانی ها اینه که پرونده رو وقتی میارن پیش جناب قاضی یه برگش نیست، دو برگش نیست، گاهی مشکلات این چنینی نیست. لا یزل، هیچی در اینجا گم نمی شود، هیچی اشتباه نمیشه در تنظیم این پرونده. ولا ینسا، و هیچی هم فراموش نمیشه، نه ابتدا ناسواب تنظیم میشه، نه در ادامه دچار خلل و مشکل میشه که بخواد مشکلی پیش آید. لا یزل ربی ولا ینسا. به اینجا که میرسد عزیزان، از این مقام خود ذات باری تعالی ابتکار عمل رو به دست میگیرد. دیگه اینجا صحبت موسی نیست. یعنی تا اینجا موسی جواب خودش رو داد، یه ورودی به مسئله معاد شد که این بعد جدیتر مطرح میشه. اما از اینجا یه فرصت مانور خیلی عالی است به تعبیر ما، که خود قرآن یه مقداری بپردازد به توحید ذات باری تعالی. الذی جعله، میدانید چه کسی علم تمام وجود در دست اوست؟ الذی جعل لكم الارض مهدا و سلک لكم فیها سبلا و انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا. چقدر لطیف و دلنشین. اون کسی که جعل لكم الارض مهدا، اون که زمین رو مهد شما قرار داد انسان ها. بارها خداوند به این جمله تأکید می کند و ارتباط انسان با زمین رو مهد قرار می دهد. یه وقتی در سوره مبارکه نبع و موارد دیگر اشارات مفصل تری داشتم، فقط سریع عنوانی عرض می کنم. این طرف درخت می بستن، این گاهواره رو با نوج رو یه جوری می بستن که بتوانن چکارش کنن؟ با یه مختصر تکانی بالاخره یه چند دقیقه تکان بخورد تا از صدای بچه مادر آرام باشد، آرامش بگیرد و بخسبد. گاه این رو زمین قرار میدادن، دو پایه قرار میدادن، بعد این گاهواره رو زمین تکان میخورد. بالاخره لازمه مهد چیه؟ حرکت. مهد بدون حرکت معنا ندارد. فرمود جعل لکم الارض مهدا، خداوند یه جوری این زمین رو مهد قرار داد و یه حرکتی به اون قرار داد. سیر آرامی که دارد و جعل الارض ذلولا، به شتر وقتی منظم و بدون دغدغه، بدون چموشی، بدون آزار و اذیت حرکت می کند، میگن ذلول. و جعل الارض ذلولا، سمند تیز پاوی از تک فرو ماند، شتربان همچنان آهسته می راند. زمین رو با یه سیری قرار دادیم، ذلول است، مهد است، یه سیر و حرکت ملایمی دارد که زندگی شما انسان ها درون این مهد در حال جریان و ساری است. جعل لکم الارض مهدا، در مهد حداقل امکانات دیده میشه. بالاخره تو این گهواره این کودک رو قرار میدهن، حداقل امنیت براش هست، محفوظش میکنن، اگر نیاز باشه بالاخره اینجا توری میزنن، پشه‌بندی میزنن، نمیدونم امنیتی براش قرار میدهن، تأمین میکنن تکان نباشد، لرزان نباشد بیش از حد. عرض به خدمت دوستان پیشبینی میکنن که اون تغذیه لازم براش باشه، برودت لازم، حرارت لازم باشه. خدا من زمین رو مهد قرار داده است عزیزان برای ما، امنیت ما رو قرار داد، جو 1000 کیلومتری رو بالای سر ما قرار داد، حرکت زمین رو متناسب با نیاز ایمنی ما قرار داد که بسازیم، آباد کنیم و بر روی این زمین زندگی و سیر خودمون رو ادامه بدیم. نیاز ما رو قرار داد. حیات ما وابستگی به آب، پدیده آب رو در وجود، رطوبت لازم رو، برودت لازم رو. شما الان مثل امروزی میبینید، مثل این 3-4 روز اخیر میبینید، بالاخره دمای امروز مشهد دیگه شاید گرمترین روز سال بود مثلا، تصور بفرمایید. نمیدانم اهواز رو میبینید بالای 50 درجه. یه مقداری اگر بتاباند چه میشود بر حال روز ما؟ اگر یه مقداری به تعبیر اون دوست سفر کردم اون پتیله رو بالاتر ببره، بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ توجه دارید؟ یه مقداری کوره رو کمی سوختش رو بیشتر کنن. بله؟ به مقدار نیاز ما مهد قرار داد این زمین رو. مهد است. نیازمندی ها به این شیوه تأمین شده است. سوم، نکته سوم، اصلا مهد یا مهد و تمهیدن، اصلا خود این واژه رو کجا در کلام عرب به کار میبرن؟ وقتی یه کتاب مینویسن زمینه سازی میکنه، 2-3 صفحه اول که کل کتاب رو شما بفهمید برای چی نوشته مؤلف، به اون در کلام عرب میگن چی؟ میگن تمهیدون مقدمتون، پیشگفتار رو میگن تمهید. یعنی ذهن شما رو آماده میکند برای اصل مطلب. این میشه تمهید. زمین مهاد است، یعنی فضا، این شرایطی است که وجود انسان را برای اصل کتاب زندگی آماده میکنند و مهیا میکنند. به همین خاطر فرصتی که از گاهواره استفاده میشه چه مقداره؟ شما خاطرات چند سالگی از گاهواره دارید؟ از 10 سالگیتون خاطره دارین تو گاهواره تکانتون بدن لالایی خونده باشه مادر؟ دیدید جوونی 20 ساله رو تو گاهواره بذارن تکانش بدن نازگل مادر براش بخونه؟ یعنی گاهواره زمان خاصی دارد. این زمین مهد ماست. بیش از اون دیگه جایگاه ماندن در زمین نداریم. خودمون حس میکنیم عزیزان این رو. گاهی میگویید مبادا که در دهر دیر نیستی، مصیبت بود پیری و نیستی. نه، باید بریم. میدونیم دیگه این گاهواره بیش از این جای ما نیست. نمیپسندیم. اون جمله زیبای حضرت که فرمود فقد الاحبت قربه. یه نگاه میکند این طرف اون طرف، نمیبینم از جمع یاران نشانی، دلم خون شد از غصه ساقی کجایی. یعنی گاه انسان نگاه میکند میبیند هم دوره‌ای ها، دوستان، میگم ما با فلانی هم دوره خدمت سربازی بود، ما با فلانی نمیدونم هم دوره دانشگاه بودیم، ما با فلانی نیستن، رفتن این یاران. امام فرمودند دو چیز آزار میدهد، یکی فقد الله احبه، یعنی حس میکنن انسان ها که دیگه واقعا بس تو این گاهواره، بیش از این نباید بمونن، میل رفتن میکنن. عجیبه. حالا من به ذهنم اومد این جمله رو عرض کنم بین سخن خدمت دوست. و این هم از چیزهایی که من تو زندگی یافتم از اسرار خلقت است که نمیدانیم چرا و درکش نمیکنیم، که یه قرب اینطوری بین انسان های این چینی هست. یعنی این کسانی که ارتباط نزدیکی به هم داشتن، وابستگی هایی داشتن، عجیب قریب الافق میشه رفتناشون. با رفتن این یکی اون که دیگه هم مثل این که میره. خاطرم هست وقتی مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه نزدیکترین دوستشون از نجف و بعد ایران و دیگه تمام عالم یکی بودن به تعبیری با اون عزیز و با اون سید جلیل القدر و اون عالم فرزانه، فکر میکنم 2 ماه بیشتر طول نکشید بعد از فوت مرحوم آیت الله جا عزیز طباطبایی، مرحوم استاد رفت به رضوان الهی. 40 اون رو ما در مدرسه گرفتیم به نیابت مرحوم استاد که در بستر بیماری بودن. بعد هم چیزی نکشید که پرواز کردند. خاطرم است یه وقتی نزدیکترین کس باز از دوستان هم دوره‌ای و هم مدرسه‌ای مرحوم والد که دیگه با هم نجف هم حتی رفتند و مرحوم پدر برگشتند و ایشان موندن، فوت کرد. من میخواستم این خبر فوت رو به پدر بدم. 1 ساعت در حالت بیماری بودن مرحوم پدر. 1 ساعت من ایشان رو چرخوندم، قدم زدم تو اون فضای منزل، آماده کردم ذهنشون رو، کم کم فلانی چطور 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 تا خبر فوت رو دادم. ایستادن تشه دادن به دیوار و اشکاشون ریخت. 1 ماه و نیم بیشتر از اون نشد که پدر هم به رحمت خدا رفت.
نمیدانم چه سرویس در این من در کار الهی، که این دوستان قریب الافق نزدیک به هم میرن، فقد الاحبت قربه، فقدان هم رو تحمل نمی کنن. اینم از خصوصیات مهده، مثل این که تو مهد چنین چیزی، این تعبیر قرآن نکته عجیبی رو میرسانه. این چهار نکته رو خدمتون عرض کردم در این کلمه. فرمود الذي جعل لكم الارض مهدا و سلك لكم فيها سبلا، و خداوند در این زمین راه ها برای شما قرار داد. سلک لکم فیها سبولا، این راه های مواصلاتی و ارتباطی چه نعمتی است. ببینید در بدن انسان این شاهرک ها رو، مویرک ها رو ببینید، خب این راه های ارتباطی زمینه. القام فی الارض رواسیه، کوه های اونچنانی میبینید، اما بین این کوه ها در راه ها، گردنه ها، این راه های ارتباطی و راه های آمده شد چگونه زندگی رو برای انسان ها شیرین و امن میکند. از این منطقه به اون تن منطقه منتقل میشه، کالاها، نیازمندی ها، ضرورت ها و غیره. یه معنای دیگه هم کلمه داره، سلک لکم فیها سبولا، و قرار داده از خداوند برای شما در زمین راه های معیشت مختلف. الان عزیزانی که در انجمن خدمتشون هستیم، هر کدام از بزرگواران یه مشاغل ویژه‌ای داری. عزیزی از عزیزان پزشک است، اون دیگری اهل تحصیل و تدریس و استادی است، فرزانه است، دیگری نمیدانم مشاغل اجتماعی دارید، بازاری دارید، اداری دارید، شخصی دارید و فنی دارید، صنعتی دارید، حرفه‌ای دارید. یه نگاه بکنید به شهر خودمون مشهد، یه نگاه بکنید به کشور، یه نگاه بکنید به سطح کره زمین، این جمعیت روی زمین چطور دارن هر کدام در یه سبیلی سلوک میکنن در اقتصاد و معیشت. هیچ تعارضی هم با هم نداره، همشون دارن نان میخورن، همشون دارن زندگی میکنن. فکرش انسان رو اصلا متحیر میکند که و سلک لکم فیها سبولا، و راه‌های معیشت متفاوت خداوند برای شما در این زمین قرار داد. و انزل من السماء ماء، و از آسمان آب را فرو فرستاد، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا، و از زمین رویان به وسیله این آب، زوج زوج، صنف صنف، جور جور از گیاهان و انواع نباتات مختلفی که شد تا الان عرض میکنم. انزل من السما، این نکته هم در قرآن خیلی دیده میشه، این نزول آب از آسمان. یعنی واقعا ببینید اگر بنا بود این سیستم آبیاری الهی نمی بود، جنگل ها کجا بودن، عمق دره ها چه میشدن، سر کوه ها چه میشدن، چگونه خداوند با این سیستم آبیاری بارانی تمام طبیعت رو، این مخمل سبز جنگل ها رو میبینید و به این زیبایی چگونه آبیاری میکند ذات باری تعالی. انزل من السماء ماء، این الگو شما بر میداریم الان میگیم آقا از مقرون به صرف ترین و عالی ترین و مدرن ترین شیوه های آبیاری، آبیاری بارانی است. هزینه میکنیم که امکانات رو پیاده کنیم تو این مزرعه که بتوانیم آبیاری بارانی کنیم. و انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا. کلمه شتا جمع شتید، از ماده شتت به معنای بعده، یعنی گیاهانی که از هم فاصله دارن. تو این وجبجا میبینید این گیاه میاد میوه شیرینه، اون میوه تلخه، اون میوه شوره، نبا این گلش این رنگه، اون گلش اون رنگه. گیاهانی که شد تا، یه گیاه گل یخه، یه گیاه گل شتخار شتری است. ببینید خدا چی قرار داده است تو این گیاهان شد تا، چه خاصیت هایی، یکی درد است، یکی درمان است. سیر امروز پزشکی رو میبینید که باز بالاخره یه بازگشتی است به قانون بوالیسینا. باز میبینید که این طب طبیعی امروز نه در کشور ماها، در دنیا جای عجیبی پیدا کرده است. یعنی بالاخره باز مجدد پزشکان دارن ما رو فارماکوپه کردن گیاهان، باز فارماکولوژی گیاهی رو دارن مطرح میکنن، باز میرن رو اون دارن کار جدی انجام میشه. دنبال باز مجدد شاطره و کلپوره و عرض به خدمت گل گاوزبان و نمیدانم عرض به خدمت و کفگرگی و پنج مریم و باز دنبال این قصایا دارن میان، دارن زنده میکنن مجدد قانون بوالوها را و اون طب سنتی گیاهی رو. خیلی هم کار درستی انجام میدن، چون بالاخره میدانن درب سایت افکتش به اصطلاح خود دوستان و زیان و ضررش بسته است. هر چقدر اگر منفعت داشته باشد، حداقلش اینه که زیان نداره دیگه، از اون جهت عوارض نداره دیگه، بالاخره پس لرزه نداره. چی خدا قرار داده تو این گیاهان؟
چی قرار داده است، که روز به روز هم بیشتر بشر داره این رو کشف میکنه و استفاده میکنه. فرمود فانبتنا انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا. کلو، بگم این جمله رو تمام کنم، کلو ورعوا انعامکم، خودتون بخورید از آنچه خدا این گونه قرار داد. حالا کلو ورعوا انعامکم، و بچرانید انعامتون رو. در مورد چهارپایان میگه رعی، چراندن، اما در مورد انسان میگه کلو. بارها گفتیم اکل در مورد ما انسان‌ها صرفا خوردن نیست. اینی که میگید فلانی زمین منو خورد، خودتونم میدونید نخورد، بلکه میگید بالا کشید، اصلا چکار کرد؟ یه آبم بالاش خورد. نه، میدونیم یعنی قصبش کرد. به تصرفات این چنینی میگیم اکل. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو به تصرف باطل بین خودتون جابجا نکنید. اکل همه تصرفات است، اما رعی فقط چریدن و خوردنه. چرا؟ چون حیوانات دغدغه اصلیشون چیست؟ حسنک دوان دوان آمد، حسنک کجایی؟ خوردنه. اما انسان ها دغدغه اصلیشون خوردن نیست. لذا در مورد انسان اکل میگه، در مورد حیوانات رعی. کلوا ورعوا انعامکم، این مال خودتون، مال حیواناتتون، هم علوفه اونها رو دادیم، هم نیازهای. البته حالا گاهی از اونم شما استفاده کنین، طوری نمیشه از سهمیه اونها هم استفاده کنین. شاید چیزی باشه تو سبد غذایی حیوانات که اگر ما استفاده کنیم ما هم بهره زیادی ببریم. از بابی خسته شدید عرض میکنم، خدای رحمت کند مرحوم استاد، خاطری را نقل میفرمودن، ایشان میگفتن شیخ الخطبایی بود در زمان مشروطه، این اواخر شیخ الخطبایی بود که بعد که مقداری سخت گرفت رضا خان بر عرض به خدمت روحانیت، ایشان هم فرمودن به حبس رفتند و بعد از حبس خاطراتشون رو نقل میکردن. گفتن خب صدای ایشان یه صدای زنگدار زمخت، یه کمکی خش داشت، خلاصه این ششتان نبود صدا از این جهت صافی و زلالی. گفتن ما از زندان که آمدیم بیرون، در زندان دیدیم روز به روز صدای ما بهتر میشه، صافتر و زلالتر میشه و اصلا تنین داره صدا. وقتی از زندان اومدیم بیرون ششتان بود صدا. ماندیم خدای این چه خاصیتی، تو زندان چی شده، چه اتفاقی افتاده است که این صدای ما اینقدر جا افتاده است و عالی شده است؟ اتفاقا هر روز هم به ما خورشت و قرمه سبزی میدادن در زندان، از همون خورشت و قرمه خودش سبزی بود خلاصه غذای ما. وقتی از زندان اومدیم بیرون دیدیم تمام فضای پشت این زندان یونجکاریه. تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل، مثل که خیلی کار میکنه گاهی این چیزها هم که اونها میخورن. فرمود کلوا ورعوا انعامکم، در پایان ان فی ذلک لآیات لأولی النهی، آن خدایی که زمین رو مهد شما قرار داد، راه های معیشت و راه های مواصلاتی رو گشود بر این زمین، از آسمان آب رحمت رو به تدبیر فرو ریخت، از زمین رویانید بهترین و زیباترین رویدنی ها را برای شما. تصرف کنید، استفاده کنید، بهره ببرید، حیواناتتون رو هم بهره‌مند کنید از مواهب الهی. ان فی ذلک، در اون چه گفته شد، لآیاتن، آیاتی، ما گفتیم شما یه لذتی بردید، اما اینا نیاز به کاویدن و بررسی داره. آیاتیست لعول نها، دارندگان نها. ببینید نها از ماده نهی میاد، جمع نهیه، نهیه یعنی عقل، اما از ماده نهی میاد. به عقل انسان نهیه گفته میشود. چرا؟ چون عقل عامل بازدارندگیه در وجود انسان دارد. دو نیرو داریم عزیزان که اگر اینها عامل کنترل نداشته باشند، آسمان و زمین رو به هم میدوزند، قوه غضبیه و قوه شهویه. نه سیری دارند، نه حد دارند، نه مرز میشناسند، نه هیچ. اگر این دو مهاری از درون نداشته باشند، مهار بیرونی نمیتواند کنترلشون کند. مهار بیرونی دیگه، حالا که تنوع هم گفتیم، خاطر مثلا وقتی یک کسی بود، حالا زمانی که کار بررسی اون قرآن درمانی رو داشتیم با بعضی از دوستان در بعضی از محیط‌های خاص، یک کسی رو رفقا معرف کردن، گفتن این سلطان سرقت تویوتاست. گفتیم یعنی چی؟ گفتن این 99 تا تویوتا در یک سال سرقت کرده. اون زمان خیلی 99 تا سرقت کرده تویوتا. گفتن هیچ ماشینی نیست که ایشان به 30 ثانیه نتونه، کارخونه تویوتا از مغزی باید استفاده کنه برای کنترل ماشیناش. و هیچ حدی نداره عزیزان انسان،
قوه غضبش و قوه شهوتش، همه چیز رو زیر پا میگذارد مگر کنترل درونی باشد. اون عامل کنترل درونی نیست مگر نوحیه، مگر عقل. عقل انسان است که مهار است، عقل انسان است که عاقبت اندیشی می کند، عقل انسان است که تدبیر می کند، نهی می کند انسان را از ارتکاب عملی، اجتناب عملی و کنترل می کند، از غضب بیهوده و شهوت بیهوده و به قاعده در میاره. لزمش چه نوع؟ ان فی ذلک لآیات لأولی النهی. یه حدیث زیبایی رو دیده بودم خدمت دوستان که فرصت نیستی اون رو بخونم، اگر شد فردا شب خدمتون در این باب می خونم. ان فی ذلک لآیات لأولی النهی، و در این یک کلمه منها خلقناکم. عجیب این آیه، فردا شب میگم براتون. و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى، شما را از این خاک آفریدیم، دوباره به این خاک اندرون میبریم و زمان دیگری شما را از خاک برون میکشیم. باشد انشاءالله شرح عبارت برای فردا شب خدمت دوستان عزیز، خانم ها و آقایان. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند.